صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9 صبح است. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان، گزارش هایی داریم در مورد ملاقات سران اداره های مبارزه با مواد مخدر افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و روسیه در شهر دوشنبه تاجیکستان، مشکلات زنان در ولایت پروان و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید به زودی سه ولایت شمالی کابل از انرژی برق و کانال‌های آب بهره‌مند می‌شوند. مقام‌های افغانستان، روسیه، پاکستان و تاجیکستان طرح مشترک را برای مبارزه با مواد مخدر تصویب کردند. تعداد تلفات سیلاب‌های اخیر در پاکستان به تقریباً 400 تن رسیده است و ایالات متحده آمریکا گروه مجاهدین خلق ایران را از لیست گروه‌های تروریستی بیرون کرده است. مشروع خبرها. مقامات افغانستان، روسیه، پاکستان و تاجیکستان طرح مشترک را برای مبارزه با مواد مخدر تصویب کردند. این همکاری از سال 2012 تا سال 2017 میلادی میان هر چهار کشور ادامه خواهد یافت. در اجلاسی که به همین منظور به روز جمعه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، روسیه از تولید و قاچاق مواد مخدر افغانستان خصوصا پس از سال 2014 میلادی ابراز نگرانی کرد. ویکتور ایوانوف، مسئول اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه، گفت برای جلوگیری و کاهش قاچاق مواد مخدر در هر چهار کشور به 500 میلیون دلار نیاز است. گفته می شود روسیه در حال حاضر یکی از کشورهایی است که گراف معتادین هیروئین در آن رو به افزایش است و در حدود 5 میلیون تن در آن کشور به مواد مخدر معتاد هستند. وزیر انرژی و آب افغانستان محمد اسماعیل خان میگوید به زودی سه ولایت شمالی کابل از انرژی برق و کانال‌های آب بهره‌مند میشوند. محمد اسماعیل خان که به تازگی در جریان سفر به ولایت پروان در این مورد صحبت میکرد گفت:
پروان، کاپیسا و انشیر انشالله برقدار خواهد شد. کانال پروان 24 میلیون دلار پروژه بود که تکمیل شد.
او همینطور گفت یک پروژه مهم دیگر را برای رساندن آب آشامیدنی از دریای پنجشیر به ولایت کابل روی دست دارد. در این مورد در همین برنامه با جزئیات خواهید شنید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. تعداد تلفات سیلاب‌های اخیر در پاکستان به تقریباً 400 تن رسیده است. اداره ملی رسیدگی به حوادث طبیعی در پاکستان میگوید بارندگی‌های سنگین که باعث سرازیر شدن سیلاب‌ها شده 371 تن را هلاک و 4.5 میلیون نفر دیگر را به خانه ساخته است. این اداره گفته که بیشترین آسیب‌ها به ایالت سند وارد شده است. این ایالت در سال 2010 و 2011 میلادی هم خسارات زیادی را در نتیجه سیلاب‌ها متحمل شده بود. به گفته اداره ملی رسیدگی به حوادث در پاکستان، ایالت‌های پنجاب و بلوچستان هم در سیلاب‌ها و بارندگی‌های یک ماه اخیر خیلی خسارمند شدند. از سیلاب‌ها برخی از کشورهای اروپایی هم در امان نماندند. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های شدید در اسپانیا حداقل 7 نفر کشته شده و صدها نفر دیگر به ترک خانه‌های خود مجبور شدند. باران‌های شدید در این کشور سبب شد که روز جمعه سیلاب سرازیر شود. جریان سیلاب به اندازه شدید بود که موترها را با خود برده، سرک‌ها و خانه‌ها را تخریب کرده است. شدیدترین ضربه سیلاب را شهرهای مالگا و المیرا متحمل شدند. نظر به پیش‌بینی هوا، در چند روز آینده طوفان‌ها و باران‌های شدید در اسپانیا ادامه خواهد داشت. ایالات متحده آمریکا گروه مجاهدین خلق ایران را از لیست گروه‌های تروریستی بیرون کرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، این تصمیم را به روز جمعه اتخاذ کرده زیرا گروه مجاهدین خلق از خشونت‌ها دست کشیده و در بیش از دهه گذشته هیچ گونه اقدام تروریستی از سوی این گروه صورت نگرفته است. همچنان به گفته وزارت خارجه آمریکا، این گروه برای تشکیل پلیس محلی در عراق همکاری کرده است. در این حال وزارت خارجه آمریکا افزوده که نگرانی های هم در مورد این گروه وجود دارد. مجاهدین خلق ایران در رقابت با رژیم آن کشور قرار دارد و اعضای این گروه در جنگ ایران و عراق در کنار صدام حسین علیه حکومت ایران می جنگیدند. رهبر گروه مجاهدین خلق مریم رجوی که در مهاجرت در پاریس به سر می برد از این اقدام آمریکا استقبال کرد.
این تصمیم یک تصمیم درست بود و من وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون را تحسین می کنم که این گام را برداشت، گامی که به نفع مقاومت، به نفع مردم ایران و بر ضد رژیم ملاها است.
گروه مجاهدین خلق ایران از سال 1997 میلادی در فهرست سیاه ایالات متحده آمریکا قرار داشت. وزیر خارجه آلمان گیدو وسترولی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز گفت برای پیدا کردن راه حل به بحران برنامه‌های اتمی ایران فرصت از دست می‌رود. وسترولی افزود ایران نتوانست اسناد موثق را به اداره بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کند که نشان بدهد برنامه‌های اتمی آن کاملا اهداف ملکی دارند. وزیر خارجه آلمان از ایران خواست که بازی را برای به دست آوردن زمان بس کند، زیرا وضعیت جدی است و فرصت از دست می رود. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف کشورهای را تحت تنقید قرار داد که می خواهند با کمک به اپوزیسیون سوریه حکومت بشار الاسد را سرنگون بسازند. لاوروف در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این موضوع اشاره کرد.
کسانی که مخالف اعلامیه ژنو عمل می کنند مسئولیت بزرگ را به دوش خود می گذارند. آنها بر یک آتش‌بس تاکید می کنند که صرف از طرف حکومت سوریه اعلان می شود و در این حال اپوزیسیون را تشویق می کند که عملیات خصمانه را بیشتر بسازد. اما با انجام این عمل آنها در حقیقت سوریه را به سمت یک کشمکش خونین سوق می دهند که مردم آن به کشتن یکدیگر دست بزنند.
لاوروف افزود بحران سوریه باید از طریق یک آتش بس همه جانبه، آزادی اسیران و رساندن کمک های بشری خاتمه داده شود. به گفته او این عمل می تواند شرایط را برای مذاکرات ذات البینی در سوریه فراهم سازد. مسکو متهم می شود که با ویتو نمودن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد سوریه این بحران را طولانی تر ساخته است. گروه های حقوق بشر می گویند از آغاز بحران در سوریه در ماه مارچ سال 2011 میلادی تا کنون بیش از 30,000 نفر در این کشور کشته شدند. در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ با نشر اعلامیه دیروز گفت که وضعیت بشری در سوریه در جریان ماه سپتامبر با سرعت خراب شده است. مارین گیسا رئیس این کمیته گفت که بسیاری از زیربناهای سوریه تخریب و یا از بین رفته است و برای مردم این مشکل را بیشتر ساخته که زندگی روزمره خود را سپری کنند. او به طور خاص به کمبود خدمات صحی و ادویه اشاره کرد. و وسلاو کلاوس رئیس جمهور چک تحت یک معاینه صحی قرار گرفته است. بر اساس گزارش ها این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک مرد در نزدیکی او با تفنگچه پلاستیکی چندین گلوله پلاستیکی را به سوی او شلیک کرد که در نتیجه در نزدیکی آقای کلاوس آتش سوزی صورت گرفت. رئیس جمهور چک زمانی که در یک مراسم رسمی در شهر خوراستاف حضور یافت یک مرد 26 ساله خود را به نزدیکی او رساند و گلوله های پلاستیکی را شلیک کرد. تلویزیون نووا مربوط جمهوری چک گزارش داده که رئیس جمهور آن کشور از محافظینش به خاطر غفلت شکایت کرده است. در همین جا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه با سید سمع عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید که افغانستان به تنهایی نمی تواند مانع تولید و قاچاق مواد مخدر گردد.
مبارزه با مواد مخدر و تریاک تنها توسط افغانان کن پذیر دیگر نیست.
وزیر انرژی و آب افغانستان می گوید برنامه را برای رساندن آب از پنجشیر به کابل مد نظر دارد. مروری بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. زنان در ولایت پروان به خشونت های بیش از حد روبرو می باشند.
با تاسف باید بگویم که وضعیت پروان در سال 1391 در رابطه به حقوق زنان بسیار ناهنجار می بینیم.
کار بازسازی و قیریزی شارای دوشی بغلان آغاز شده است. وزیر خط آهن پاکستان میگوید تعیین جایزه بر تهیه کننده فیلم ضد اسلامی یگانه راه نشان دادن احساس وی بود. صحبت از سلسله رنگ های زندگی و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان به نشر میرسد. ساعت 9:10 صبح است. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقامات افغانستان، روسیه، پاکستان و تاجیکستان طرح مشترکی را برای مبارزه با مواد مخدر تصویب کردند. این طرح 5 ساله از سال 2012 تا 2017 میلادی به اجرا گذاشته شده بود. همزمان با این، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه ابراز نگرانی کرده که قاچاق مواد مخدر پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان افزایش خواهد یافت. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
مقامات ارشد افغانستان، تاجیکستان، روسیه و پاکستان توافق کردند تا تلاش‌های خود را در مبارزه با مواد مخدر افزایش دهند. مسئولین مبارزه با مواد مخدر هر چهار کشور در دیدار مشترکشان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان درباره قاچاق مواد مخدر افغانستان و جلوگیری از انتقال و قاچاق این مواد در کشورهایشان گفتگو کردند. ویکتور ایوانوف، مسئول اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه، گفت که برای جلوگیری و کاهش قاچاق مواد مخدر در چهار کشور به 500 میلیون دلار نیاز است. زرا رحمت مقبل، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، گفته است 97% مواد مخدری که در افغانستان تولید می شود در بیرون افغانستان بخصوص کشورهای منطقه کشت می شود. با گفته آقای مقبل، مبارزه علیه این پدیده تنها از سوی افغانستان امکان ندارد و باید در این مورد جهانیان اقدام کنند.
دلیلی که امروز ما ایجا آمدیم و پیام ما ایست که مبارزه با مواد مخدر و تریاک تنها توسط افغانان کن پذیر دیگر نیست. مافیای مواد مخدر، قاچاقبرای مواد مخدر، بعضی سیستم های استخباراتی دیگر، اینا هستن که صاحبی پول هستن. بنان کشورها مسئولیت دارن، در سطح ملی و بین ملی باید کار بکنن تا مواد مخدر از بین برن.
افغانستان در مقایسه با هر کشور دیگر بیشترین مواد مخدر جهان را تولید می کند. روسیه در حال حاضر در مقایسه با هر وقت دیگر از قاچاق مواد مخدر افغانستان نگرانی دارد. در اجلاس دیروز، ویکتور ایوانوف، رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر روسیه، ابراز نگرانی کرد که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان قاچاق مواد مخدر افزایش خواهد یافت. آقای ایوانوف تخمین میکند که 30% از مواد مخدری که در روسیه مصرف میشود از افغانستان به آن کشور منتقل میگردد. رئیس مرکز مبارزه با مواد مخدر روسیه میگوید 15 تا 20 هزار تن از مواد مخدر همساله در افغانستان تولید میشود، پس کسی باید مسئولیت نابودی آن را به عهده داشته باشد. او از این خاطر نگرانی دارد و میگوید که پس از سال 2014 میلادی قاچاق مواد مخدر از افغانستان افزایش خواهد یافت. گفته می شود که روسیه در حال حاضر یک از کشورهایی است که گراف معتادین ایروئین در آن رو به افزایش است. اداره فدرال کنترل مواد مخدر روسیه می گوید در حال حاضر 5 میلیون تن در این کشور به مواد مخدر معتاد هستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت انرژی و آب افغانستان بعض پروژه هایی را برای تامین برق و آبرسانی در ولایت شمال کابل مد نظر گرفته است. به گفته وزیر انرژی و آب افغانستان، به زودی سه ولایت پروان، کاپیسا و پنجشیر از نعمت برق مستفید خواهند شد. به گفته وزیر انرژی و آب، کانال آب دریای پنجشیر با کابل روی دست است که پایتخت افغانستان را با آب آشامیدنی تامین می کند. در این مورد احمد حنایش جزئیات بیشتر دارد.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید شماری از پروژه های انکشافی را برای رسیدگی به مشکلات مردم در ولایت پروان با اجرا گذاشتند. نبود برق کافی و کمبود آب آشامیدنی و زراعتی در شمار زیادی از مناطق ولایت های پروان، کاپیسا و پنشیر از مشکلات عمده به شمار می رود که مردم محل در این ولایات همواره از این ناحیه شکایت دارند. اما محمد اسماعیل، وزیر انرژی و آب افغانستان که به تازگی به ولایت پروان سفر کرده بود، برادوی آزادی گفت برخی از پروژه ها را به تازگی افتتاح کردند که اعمار یک سبستیشن یا مرکز توزیع برق در پشته سرخ ولایت پروان شامل این پروژه هاست که از این طریق هر سه ولایت شمال کابل از نور برق بهره مند خواهند شد.
پروان، کاپیسا و پنشیر انشالله برقدار خواهد شد. کار از شروع شد. کانال پروان 24 میلیون دلار پروژه بود که تکمیل شد و فعلا به بربرداری سپرده شد و در این زمان نصب توربین های 2.5 میگاوات برق جبل سراج بود که فابریکه که حدوداً بیش از 90 سال عمر داشت فعلا دیگه تجدید شد و توربین ها جدیدن نصب میشه و تعمیر جدید ساخته شده که ان شاء الله امیدواریم که تا چند ماه آینده آینده برابردری سپرده شود.
وزیر انرژی و آب افغانستان همچنان گفت کار مقدماتی یک پروژه آبرسانی بزرگ نیز آغاز شده است که به اساس آن تلاش صورت می‌گیرد تا با استفاده از آب دریای پنشیر یک سیستم آبرسانی درست در شهر کابل ایجاد شود. زیرا به گفته وی آب‌های آشامیدنی کابل در حال آلوده شدن است و در آینده باشندگان کابل از این ناحیه با مشکلات جدی روبرو خواهند بود. احمد حنایش، رادیوی آزادی، پروان. رادیو آزادی.
کار قریزی سرک دوشی بغلان آغاز شده است. وزیر و مقامات دیگر وزارت فایدنامه در مراسم گشایش این سرک شرکت داشتند. بشیر احمد غزالی در رابطه با اهمیت و کار ساختمان سرک گزارش تهیه کرده است که با هم مشنویم.
سرانجام پس از سالها انتظار و کشمکش میان مردم و دولت، کار قریزی شهرهای دوشی پل خمری ولایت بغلان که کابل و بامیان را به شمال کشور وصل می کند آغاز شد. انجینیر نورگل منگل، معاون تکنیکی وزارت فواید عامه، که همراه با وزیر فواید عامه و جمع از وکلای بغلان جهت افتتاح کار قریزی انجاده به بغلان آمده بود، در مورد به خبرنگاران گفت
این سرک منطقوی افغانستان است که نه تنها به ولایت افغانستان به افغانستان، بلکه سرک منطقوی است که افغانستان به منطقه، یعنی به مالک آسیای میانه وصل میکنه. از خاطر اهمیت این سرک در همیست. طول سرک تقریبا در حدود 52 کیلومتر است و هزینه که میبرد تقریبا 17.8 میلیون دلار است و کمک از بانک اسلامی تمویل میکنه این پروژه را. در مدت 15 ماه پلان شده که در 15 ماه باید کار سرک تکمیل شود.
آقای منگل در مورد این نگرانی مردم که باور چندانی به با کیفیت قیر شدن این سرک ندارند گفت تلاش های جدی جریان دارد تا این جاده به گونه بهتر قیر و از تکرار برخی اشتباهاتی که منجر به تخریب بعضی از جاده های بغلان شد جلوگیری شود. و افزود
و ما به نوبه خود به صفت معین تکنیکی به همه مردم همین محل وعده میدیم که تمام کارهای زیر مطابق پلان پیش بره و با کیفیت، و ما انشالله اجازه نخواهد دادیم که کار به کیفیت این دو صورت بگیره.
در همین حال عده از مردم اطراف این جاده که از خامه و خاک‌آلود بودن قسمت‌های از آن زندگی به تنگی داشتند، ضمن آن که خواهان قیریزی با کیفیت این جاده شدند، از آغاز قیریزی آن چنین ابراز خوشنودی نمودند.
بسم الله الرحمن الرحیم، کلا باشنده تلاش خوشبختی میکنم که سرک جور شوه. فعلاً بر فعلاً شرکت‌ها خواهم خوشمندم که امیر جور کنند، بیشتر نوری نشوند که نمکارمونه و برن امیر جور کنند، مردم سهولت بیابند، از گرد و غبار خلاص شوند.
یک قدر خوش هستیم که در پیروان خود جور نمیاییم از خوشی، به خاطر که ما تا برادر دو سال شده غیر از خاگ و چنگ و بدبختی در این سایه ندیم. تمام اطفالای ما در مرضای گناگون مبتلا است. اگر این دولت خوش کنه، از وزیر صاحب دولت، از والی صاحب ولایت، از تمام کارکنی دولت، ما افتخاری بسیار بزرگ و خوشحال داریم به خاطری که این دمای خوشبختی و سهولت داریم.
این 52 کیلومتر شهرهای دوشی پل خمری ولایت بغلان که حدود 50 سال پیش توسط روزها قیر شده بود، 30 سال پیش دولت تصمیم به قیریزی مجدد آن گرفت، ولی بعد از قیر شدن چند کیلومتر آن دیگر کار تا امروز متوقف گردید. و اما امروز جمعه که کار قیریزی انجاده آغاز می شد، هم مسئولان کمپانی قراردادی و هم وزیر فواید عامه قول دادند که دیگر کار را به شدت ادامه می دهند و از متوقف شدن آن جلوگیری می نمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال جاری شمسی را خشونت بارترین سال برای زنان در ولایت پروان خوانده است. کمیسیون حقوق بشر گفته است میزان خشونت ها بر علیه زنان در این ولایت تکان دهنده و منبع نگرانی میباشد. احمد حنایش در این مورد مطلبی دارد که با هم میشنویم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اظهار نگرانی در مورد وضعیت حقوق بشر در ولایت پروان میگوید در سال جاری خشونت در برابر زنان در این ولایت افزایش یافته است. به اساس معلومات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، برخلاف سالهای گذشته در سال جاری خورشیدی میزان موارد خشونت‌های شدید در برابر زنان در ولایت پروان جدی و تکان دهنده دیده می‌شود. پروین رحیمی، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در این مورد به تازگی به رادیوی آزادی گفت خشونت‌های ثبت شده در نزد این کمیسیون عمدتاً شامل قتل‌هایی است که با شدت تمام زنان با آن مواجه‌اند.
با تاسف باید بگویم که وضعیت پروان در سال 1391 در رابطه با حقوق زنان بسیار ناهنجار میبینیم. قضایایی که در پروان میشه قضایای دیگه است، مثلا اجساد مجهول الهویه که پیدا میشه که هویتش اصلا مشخص نیست، مثلا وایایی که به نام ننگ و ناموس خانم کشته میشه، یا خانمی که در شینوار تیرباران شد باید مطابق قوانین نافذه در افغانستان اونها مجازات میشه، نه به این شکل بی‌رحمانه‌اش. قتل یک خانم در ولسوالی سرخ پارسای ولایت پروان است.
مسئولین امنیتی در ولایت پروان بعضاً تایید میکنند که شماری از جسدهای زنان و دختران را دریافت میکنند که با خشونتهای شدید به قتل رسیدند. یک تن از مسئولین امنیتی که از افشای نامش خودداری میکند. در این حال وزارت امور زنان افغانستان برخلاف معلومات و گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید آنها این خشونت‌ها را در برابر زنان چندان نگران کننده نمی‌بینند. حسن بانو غزنفر وزیر امور زنان افغانستان در این مورد میگوید
چنانچه در ولایات هم مشکلات به شکل از اشکال وجود داره، در پروان هم مشکلاتی وجود داره. خوشبختانه گراف خشونت‌ها نسبت به دیگر ولایات، البته با مقایسه دیگر ولایات، پایین‌تر است در ولایت پروان.
شماری از ساکنان ولایت پروان و خاصتاً فعالین جامعه مدنی این ولایت به این باورند که افزایش و گسترش ناامنی‌ها، ضعف حاکمیت دولت و تضعیف ثبات در ولایت پروان از عوامل عمده وقوع موارد خشونت‌های شدید در برابر زنان است. با باور آنان، از آنجایی که ریاست امور زنان ولایت پروان از وضعیت خشونت‌های موجود در این ولایت در برابر زنان آگاهی لازم ندارد، وزیر امور زنان نیز وضعیت خشونت را در برابر زنان در این ولایت غیر قابل نگرانی می‌داند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شنوندگان گرامی، حالا آرش همایون مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
یک تعداد از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود مطالب را در مورد آغاز دوباره گزمه‌های مشترک بین قوای خارجی و افغان در افغانستان به نشر رسانیدند. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد عملیات مشترک قوای ناتو و افغان که به خاطر حملات سربازان افغان بر همتایان خارجی آنها متوقف شده بود، به این دلیل دوباره شروع شده است که قوای ناتو اقدامات جدی را برای حفظ عساکر خود در افغانستان مد نظر گرفته است. به نوشته روزنامه، مقامات نظامی آمریکایی به این نظرند که جدایی بین قوای خارجی و افغان در این کشور آرزوی اساسی طالبان است و آنها سعی می‌کنند که این دو متحد را از هم دور سازند. اما روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد که اکنون قوای خارجی اهمیت این موضوع را درک کرده‌اند و می‌خواهند دوباره عملیات مشترک را ادامه بدهند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، قبل از تصمیم اخیر برای متوقف ساختن عملیات مشترک، حدود 90% عملیات‌ها در افغانستان در همکاری بین دو طرف صورت می‌گرفت. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود می‌نویسد هرچند تصمیم گرفته شده است که به مرور زمان عملیات‌ها و گزمه‌های مشترک دوباره تقویه شود، اما سربازان خارجی در میدان جنگ ترس دارند که مبادا متحدین افغان آنها میل اسلحه خود را به سمت آنها دور دهند. به نوشته روزنامه، تا وقتی که اعتماد کامل بین دو طرف ایجاد می شود وقت زیاد در کار است. روزنامه وال استریت جورنال می افزاید که عملیات مشترک در سال 2009 توسط قمندان عمومی سابق قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال مک‌کریستال تشویق شده بود تا پروسه تعلیم و تربیت قوای افغان سریع‌تر شود. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان با خروج قوای ناتو، کابل وظیفه بازسازی جامعه را به عهده خواهد داشت، که در بخشی از آن می نویسد. در 10 سال گذشته جنگ مسلحانه در افغانستان در مرکز توجه تمام جهان قرار داشت. اما حالا که موضوع خروج قوای خارجی از این کشور مطرح شده است، همه به این فکرند که جامعه جهانی چه میراثی را در افغانستان به عقب می‌گذارد. تشویش ها در مورد حقوق زنان، مبارزه با مواد مخدر و مسائل دیگر ذهن همه را مشغول ساخته است. به نوشته روزنامه گاردین، تغییرات والی های افغانستان توسط رئیس جمهور کرزی که شماری از آنها با کشورهای خارجی تماس نزدیک داشتند، PRT ها یا تیم های بازسازی ولایتی را نگران ساخته است. روزنامه می نویسد طور مثال گلاب منگل والی هلمند با قوای انگلیس در این ولایت نزدیک بود. از این بعد که شخص دیگری به این مقام مقرر شده است، شاید نتواند عین همکاری را دوام دهد، که این عمل سرنوشت تیم‌های ملکی بازسازی خارجی را در این ولایت تا حد نامعلوم می سازد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
وزیر خط آهن پاکستان میگوید از اقدام گروه طالبان که نام او را از لیست افراد مورد هدف خود بیرون کردند خوش نیست. حاجی غلام احمد بلور پس از نشر یک فیلم ضد اسلامی اعلان کرد برای کسی که تولید کننده همین فیلم را به قتل برساند از جیب خود $100,000 خواهد پرداخت. رادیو مشعل با غلام احمد بلور صحبت انجام داده است که بخشی از مصاحبه آن را از جاوید نعیمی میشنوید.
نام حاجی غلام احمد بلور وزیر خط آهن پاکستان به دنبال نشر یک فیلم غیر اسلامی و اعلان جایزه از سوی او بر سر زبانها قرار گرفت. طالبان گفتند نام او را از لیست کسانی که برای آنها هدف است بیرون کردند. او در پاسخ به این سوال که تا چه حد از این اقدام طالبان خرسند است بر رادیو مشعل چنین گفت:
من
این جایزه را در احترام به پیامبر اعلان کردم. سپس طالبان ابراز خرسندی کرده و گفتند که به همین خاطر نام مرا از لیست خود بیرون کردند. اما من از این اعلان طالبان خوش نیستم، زیرا ما مفکوره های متفاوت داریم. این به آن معنا نیست که اگر طالبان نام مرا از لیست خود بیرون کنند من اجگاه نمی میرم. بر اساس گزارش ها حزب عوامی نشنل که آقای بلور در آن عضویت دارد مفکوره ضد خشونت دارد، اما این وزیر پاکستانی هفته گذشته گفته بود طالبان و القاعده نباید به خاطر نشر این فیلم خاموش بمانند. حاجی غلام احمد بلور اعلان کرد هر کسی که تولید کننده این فیلم غیر اسلامی را به قتل برساند حاضر است برای او $100,000 از جیب خود بپردازد. او در مورد اعلان این جایزه و همچنان موقف حزبش میگوید: من این وضعیت را یک فاجعه جدی می دیدم. من ترس داشتم که اگر این گونه وضعیت ادامه یابد مساجد در بسیاری جاهایی که مسلمانان در آن به حیث اقلیت زندگی می کنند مورد حمله قرار خواهد گرفت و چنین کار یک تباهی بزرگ را به بار خواهد آورد. پس برای اینکه از برخوردهای آینده میان مسلمانان و مسیحیان جلوگیری شود ما خواهان تطبیق قانونی شدیم که از تکرار همچو حوادث جلوگیری کند تا زمانی که ایالات متحده آمریکا چنین قانون را تصویب نکند. پس هیچ انتخاب دیگری به جز از اعلان چنین جایزه نداشتیم. نشر فیلم بیگناهی مسلمانان که گفته می شود در آن به پیامبر بزرگ اسلام اهانت شده عکس العمل های زیاد را در کشورهای مختلف جهان به امراه داشته است. پاکستان یکی از کشورهایی بود که تظاهرات علیه نشر این فیلم در آنجا با خشونت امراه شد و در نتیجه آن در شهرهای کراچی و پشاور در مجموع 20 تن کشته شدند.
رنگ های زندگی. شنوندگان عزیز رادیو آزادی و دوستان برنامه رنگ‌های زندگی، امروز با خود یکی از دکانداران میوه خشک داریم. ازشان میخوایم خود برای ما معرفی کنند.
اسم علی است، یک تن از دکانداران میوه خشک هستم.
علی جان چقدر مشتری دارین روزانه؟
خوب است، نسبت به من اینجا فروشات ما خوبتر است، مشتری بیشتر داریم.
کدام میوه خشک اینجا دارین برای فروش؟
بر میوه خشک انواع میوه خشک افغانی است، از قبیل پسته، بادام، چارمغز، کشمش، انواع کشته هاست. انهای میوه ها زگر چی که بخوایی هستن.
زیادتر اینا از افغانستان هستن یا ای که از بیرون هم وارد میکنین؟
اکثریت شده میوه های افغانی است. بعضی میوه هایی که اینجا البته کمبود است از خارج می، مثلا پسته است از ایران می، دیگه چقدر از خارج نمی، کلش افغانی است.
خود چطور در زندگی انتخاب کردی که فروشنده میوه خشک باشی؟
والا زندگی زیادم بعدن یک کسب یک کار میداشت، از ما کسب کار می نمیدید.
مکتب خوندی؟
مکتب خوندم بالا.
تا صنف چند؟
تا صنف 8.
خب چرا ادامهش ندادی باز؟
والا کار شخصی خوب بازه، بشاره که پانتون خواندن اکثریت دوستایم هست که همسنفه خودم هست که مکتب خواندن پانتون خواندن حال بیکار میگردن. به خاطر که در این دولت انواع رشوه و رشوه بازی است، کسی که شناخت داشته باشه خونه یک جای کار پیدا میدن، اگه نداشته باشه همه تمانده در کنج خانه.
برای بهبود و پاکی محیط زیست چی فکر میکنی و چی نظر داری؟
آلودگی آب و هوا کست کلش از سر می کوچه هایی که پخته نشده خامه است، سرک هایی که خامه است از این با وجود می آید. اول کوشش کنن باید می سرک ها و کوچه ها را پخته بسند، انشالله که آب و هوای در صافتر می شه و این موتر هایی که ماشین های جواره زده زیادتر هوا را آلوده می سازه. از ترافیک خواهش میکنم که نما را جلوش بگیره.
بسیار زیاد تشکر و موفق باشی.
از شما هم تشکر.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. تا دقایق بعد برنامه آزادی شنوندگان به نشر میرسد، اما قبل از آن ستاره فروغ در استودیوس با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
مقامات افغانستان، روسیه، پاکستان و تاجیکستان طرح مشترک را برای مبارزه با مواد مخدر تصویب کردند. این همکاری از سال 2012 تا سال 2017 میلادی میان هر چهار کشور ادامه خواهد یافت. وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید به زودی سه ولایت شمالی کابل از انرژی برق و کانالهای آب بهره مند میشوند. محمد اسماعیل با تازگی در جریان سفر به ولایت پروان در این مورد سخن گفت. مقام های امنیتی ولایت بغلان از رهایی یک دختر 12 ساله به نام مینا از چنگ ربایندگان در این ولایت خبر می دهند. به گفته این مقام ها، مینا از سوی اختطافچیان مورد تجاوز جنسی نیز قرار گرفته است. تعداد تلفات سیلاب های اخیر در پاکستان به تقریبا 400 تن رسیده است. در این سیلاب ها 371 تن هلاک و 4.5 میلیون نفر دیگر به خانه شدند. ایالات متحده آمریکا گروه مجاهدین خلق ایران را از لیست گروه‌های تروریستی بیرون کرده است. مجاهدین خلق ایران در رقابت با رژیم آن کشور قرار دارد و اعضای این گروه در جنگ ایران و عراق در کنار صدام حسین علیه حکومت ایران می‌جنگیدند. وزیر خارجه آلمان گردو وسترویله در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز گفت برای پیدا کردن راه حل به بحران برنامه‌های اتمی ایران فرصت از دست می‌رود. و وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف کشورهای را تحت تنقید قرار داد که می‌خواهند با کمک به اپوزیسیون سوریه حکومت بشار الاسد را سرنگون بسازند.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خودتان بسیار زیاد خوش آمدین. اگر متوجه شده باشین در این اواخر، حتی در ظرف یک سال گذشته، تعداد زیادی از پیام ها از اردوی ملی به ما می آید که در آن عساکر افغانستان مخصوصا در بیرون پایتخت یعنی کابل از اطراف عساکر شکایت می کنند که نمی توانند در وقتش به رخصتی های خود بروند. از این قبیل شکایت ها، وقتی ما این شکایت ها را با مسئولین امور در میان گذاشتیم، بعضی از آنها گفتند عسکری که شکایت می کند عسکر نیست و بعضی هم گفتند عسکر نباید شکایت بکند. به هر حال ما خواستیم این موضوع را با بعضی از متخصصین امور در میان بگذاریم. از جمله ما امروز در این مورد با جنرال هلال الدین هلال مصاحبه انجام دادیم و سوالات مشکلات عساکر افغانی را با ایشان در میان گذاشتیم که می‌خواهیم در این برنامه خدمتتان تقدیم کنیم. اما قبل از آن بیایید پیام‌ها را یکی پی دیگر بشنویم و بعد مصاحبه را. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می‌شود.
سلام آقای ظریفی نظر، سلام به شما، سلام تمام کارکنان رادیوی آزادی. خطا کنه که گفت ما را به گوش مسئولان دولت برسانید. یکی از سربازای اردوی ملی هستم، فعلا در ولایت فرا وظیفه اجرا میکنم. نفری که یک سال شده، دو سال شده دولت هست که رخصت نمیده ما را. دولت اگر دولت میشه ما را رخصت بده، سر کنه ما یک سرباز ما دادمونه کجا کنیم. میریم پیش میبینیم دفتر بودی نگه برو شاگرد شاگرد میکنه این چیز داری لطفا آقای ظریفی نظر امیدادی ما رو برسانیم به یک مقامی بالا. سلام به شما، خواهش مندم. سلام، خداحافظ.
سلام علیکم. سلام احترام به تمام کارمندان رادیو آزادی. جانم میرداخان از ولایت بدخشان ولسوالی اوان به تماس هستم. ما مشکلاتی داریم در صفوف اردوی ملی پیوسته، مشکلاتی داریم به رادیو آزادی، میخوان که مطرح کنیم. اول به اول برادر ما که موقع به رادیو آزادی شکایت میکنن، اونا که میگن که ما از کار هیچ گونه چیزی نداره که در رادیو آزادی شکایت های خدا برسانه. چرا هم نداره که این گونه مشکلاتی که پیش رو باشه؟ یکی را دفترهایی داریم ما، مواجه عسکر هم به فرار میکنند. اینا قطعی طالب، قطعی چیز دست دارند. اگر این گونه مشکلات در اردو باشد، چیگونه میتونه که یک عسکر اردوی ملی اجرای وظیفه کند؟ وظیفه خود قائم باشه. قوات های خارجی میبرایند افغانستان تا سال 2014 اینا به امنیت افغانستان به دست اردوی افغانستان لدن. آیا که این گونه ظلم ستم در برای رخصتی و در برای واشوی باته و دزدی و ظلم ظلمت که افسرها که سری اردو میکنن، سری سرباز خود میکنن، او چطور سرباز است که میتوند اجرای وظیفه نماید؟ صدای ما را بر مسئولین وزارت دفاع میشنود، بررسی کند، باکی بررسی شود. و سلام، خداحافظ.
سلام رادیو آزادی، من یک سرباز اردو ملیتم از فرقه 111 لوای اول کندک شهر در ولایت لوگر وظیفه اجرا میکنم که ما مدتی 6 ماه شده وظیفه آمدیم در ولایت لوگر که 6 ماه هم پر شد ما را نبودین. 4 ماه یا مشکلات خانوادگی داریم دیگه، مسئولین اردو ملیت چندان تیزم نمیکنند، توقفات چیز است، مشکلات تکنیکی زیاد داریم دیگه، از نگاه رخصت، از نگاه این روز پدر میتونه وظیفه را خلاص هم نمیشه دیگه. ما بسیار مشکلات خدا کنه که مخوان مشکلات ما را حل کنه دیگه، بسیار مشکلات زیاد داریم. این سرباز های اردوی ملی برگمالان اردوی ملی دیگه از سای منطبا یک هفته پس میره و خانه دیگه، سرباز بچاره دیگه 6 ماه اخمان میکردن وظیفه خواه میکنه دیگه، برشی ساز و دیگه سامان همه میساز هم نداریم دیگه، مشکلات زیاد همین مشکلات رخصت است که فامیلی، مشکلات فامیلی داریم دیگه.
بله سلام علیکم، زده زبل ولایت نه خبر کام ده ارده هم افسران ده دیو کال نه بعد ده یو کتاک که وظیفه جرار نکرده، خواهش لارم چه داخل از ده یو کال یا دو کال پوری و کماندان وظیفه جرار نکی، سربازان سر ظلم که سربازان حتا کالا نه کالا اتب ناش نه ناش پوری رخصت نور که لاش بیا غیر از ارکی گی یا منفقی گی بیا اردو تنه شامله گی.
سلام خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی و سلام درود خدا به تمام سربازان این وطن، درود و سلام به تمام فداکاران این وطن و خدمتگاران این وطن. طبق برنامه‌ای که شما داشتین رابطه به مسئله سرباز بخیر نظر نظر بکنیم، من مصاحبه یکی از مسئولین وزارت دفاع بود، حالا نمی‌دونم از کدام منصبدارا اینا بود، گفتم که این گونه سرباز حق شکایت را ندارد، اگر سرباز نیست حق شکایت بکنه سرباز نیست. من اظهار نظری پری میکنم به این آقا، به این درجه دار محترم، به این منصب دار محترم، به این که امروز در پشت شرکیش از بیت المال استفاده بکنه، این عرض کنم که بگیم میگیم که سرباز است که وطن است، سرباز است که امنیت است، سرباز است که توستی، سرباز است که امنیتی تو تأمین است، سرباز است که پیش تو سلامی میزنه، سرباز یک انسان متحرکی بیدان زبان که نیست، سرباز است که باید تو انتقاد سرباز، پیشنهاد سرباز، باید مشکلات سرباز تو حل کنی، انتقادش وقتی گوش نکنی تمام امکانات مشیت زندگی از سرباز باید تأمین بکنی. این سربازی که در اون کوهستان، در اون فرمای زیر سفر داره زندگی میکنه، از تمامیت ارضی افغانستان و از پرچم پر افتخاری ای افغانستان به اون که در یکی زاز از دفاع میکنه سرباز است یا توسی. از بنابر عزیز، از این محترم، از این درجه داره، از این نمیخوامی در کجا در کدام جای تحصیل کرده آموزش دیده که میگه سرباز حق شکایت نداره؟ اگه سرباز حق شکایت نداره پس چی؟ انسانیت کجا شده؟ این سرباز که انسان است، حق آزادی داره، باید برای خود شکایت بکنه، باید اعتراض بکنه، آقا بگه برای من نان بیار، غذا بیار، مهمات بیار، سلاح بیار، مرمی بیار که من دشمن آمد. اگه قرار باشه اونجا بشینه که چی فایده داره؟ بلدین آبر عزیز، عزیز درجدار محترم، عزیز منصبدار محترم نیست، خدا میرسی میگفت مصاب دارای قدیم میگفت که من خدمتگار سرباز، خاک پای سرباز هستم. اما چی در زمانش وقتی که در دیسپلین سربازی میایم، من وقتی هستم ما باید از من اطاعت بکنی، باید از من امر بردار باشی، فرمان مرا دوش بکنی. یا آقا چطوری نمیدانم چی رخنی داره، چی اعتقادی داشته که اون سرباز حق شکایت نداره؟ سربازی که شکایت میکنه سرباز نیست. من به جواب آقایی نمیدم که اگر درجه دار شکایت سرباز گوش نکنه او درجه دار نیست. و سلام.
جنرال صاحب، آقای هلال الدین هلال پیام ها را شنیدید. عساکر شکایت می نمایند. به نظر شما عساکر باید شکایت بکنند یا نکنند؟ برای اینکه بعضی از نماینده های اردوی ملی می گویند که عسکری که شکایت بکند عسکر نیست، و بعضی ها هم می گویند که عسکر نباید شکایت بکند. به هر حال نظر شما چی هست؟
من عرض سلام دارم خدمت شنونده عزیز و بصداکاران رادیو آزادی و سربازان مدافع وطن. من باورم نیست که هنوز ساختارهای قوای امنیتی افغانستان بخصوص اردو و پلیس در چوکاتی که آنچه که قانون برای تداوم زندگی ای تشکیلات پیشبینی شده بالوسیله مسئولین و در نظر گرفته نمیشه. به این دلیل که هنوز مسئولین بنابر معیارهای قومی و معیارهای گروهی در بعضی مسئولیت ها قرار دارند که اینا پابند به اوامر و قوانین خودشان نیستند. نبود پابندی از اونا شیوه برخوردشان در برابر زیر دستایشان سربازا و منصوبین رقمی می شود که عدالت تامین نشه. این عدالت در برگیرنده رخصتی های به موقع از اونا، رسیدنی معاششان است و معاشاتشان است. مشکلی کلان در ساختمانی ساختار نظام سیاسی افغانستان مسئله فساد اداری هست. این فساد و نمو جهات مختلف باز در بر می گیره که از بالا تا پایین بنابر و نمو مناسبت هایی که وجود داره، ائتلاف ها و اتحاد ها و وابستگی ها نمیتونه که نظارت صورت بگیره و کسانی که تخطی میکنن در قانون او را مجازات بکنن. یکی از دلایلی که در بعضی مواقع وظایف خوب انجام نمیشه، بعضی مواقع فرار وجود نداشته باشه و در بعضی مواقع حتی دشمن نفوذ میکنه در دی تشکیلات ها، منجر به بعضی وقایع و حادثات میشوند، کلش نیفته در امی مسئله ایست که معیارهای بالا به شکل قانونیش مراعات نمیشه.
آقای هلال‌الدین هلال، این منطق نظامی ها یا رسمی های افغانستان چطور است که میگن عسکری که شکایت کنه عسکر نیست و عسکر نباید شکایت کنند، و حتی در بعض ممالک دیگه هم میگن این مسئله از عسکر باید شکایت نکنند؟ منتها اگر عسکر صدای خود نکشه خوی اردو هم درست نمیشه. ای از لحاظ شما، از نقطه نظر شما چطور است که عسکر باید صدای خود بیرون کنه یا نه؟
در هر نظامی که عدالت نباشد سرنوشت اینمیز که از هم میباشد. سرباز قدمه دفاع از نظام سیاسی یک کشور میباشد. او در صورتی که اول درک کردن تانه که ما بخاطر چی و بخاطر کی هستم، در برابر چی مسئولیت دارم و امتیازات ما چی هست، حقوق ما چی هست و بخاطر تامین حقوق کی ها طلاب دست گرفتیم، این مسئله اما صفحه اولی فهم یک سرباز در ساختار نظام عسکری هست. اونهایی که میگن که عسکر که شکایت میکنه عسکر نیست، تنها در یک بودش که دیسپلین خشک نظامی را در نظر میگیره. عسکر البته در صحنه جنگ شکایت نکنه، به خاطر اینکه او تعلیمات را که در میدان تعلیم دیده، در زمان محاربه با سلاح دوست داشتهش، نباید روی بگردانه، در برابر دشمن از او استفاده بکنه، شکایت نکنه. و یا کندسی های بعضی که بنابر شرایط و اوضاع نامناسب اگر چیزی پیش میاد، سرباز در او حالت تحمل باید داشته باشد، از وسیله های ممکن، از امکانات موجود استفاده بکنه. دلیل منطقی نیست که سرباز از حق خود به حساب شکایت نکنه. حقی که او ضایع میشه معاشش است، حقی که ضایع میشه رخصتیش است، حقی که ضایع میشه عیاشیش است.
منطق مکم میکنه عسکری که نتانه در طرف عدالت و حق استاد شوه چطور در مجموع از وطن خود از عدالت در مجموع دفاع بکنه. این هم یک منطق خوب معلوم میشه به نظر ما. به هر حال توصیه شما چی از عسکر چی باید بکنه که بتانه هم ملامت نشه و هم در اردو به مشکلات نفته، به مشکلات دیسیپلینی نفته و وضع خودش هم خوب شوه و وضع اردو هم خوب شوه؟ عسکر در اینطور یک ناچاری خود یا بیچارگی خود چی باید بکنه که بتانه سرپای خود استاد شوه؟
به نظر ما نظامای بعد از جنگ متاسفانه و خصوص افغانستانی که بسیار سالهای جنگ پیشتر گذشتانده و امروز هم ساختار نظام از تراوش و تفکر خودی رهبرا و دولت مداره افغانستان نیست، نسخه‌ای است که از بیرون ما میگیریم و تربیتی است که به وسیله اما کتاب ها و سیستم های کلیشه‌ای که یک دوره سیستم کمونیستی را ما گرفتیم و یک شکل دیگه گذار از یک مرحله به مرحله دیگه کمبودات در این روان بسیار جدی دیده میشه. به طور مثال من میگم که در یک قیطه نظامی متاسفانه در وقتی که امریکایی ها بودن و کمک های از اونا بود بسیار امتیازات گوناگون در یک سرباز بود که این وسیله و امکاناتی بعد از این آنچنانی که هست با این وضعیت را که ما داریم برشان میاثر نیست. باور این است که مسئولین رهبری قوتهای نظامی ما اول خود از اونا تشخیص باید شوند که درجه وفاداریشان به نظام چقدر هست و چقدر از گذشته های تعلقات قومی و سیاسیش گذشته به نظام معتقد شده، به قوانین عسکری معتقد هست. اینا در قدمه های مختلف تعیین شوند که و اینا بتوانند به صفوف آنچنانی که جامعه افغانستان هست معرفی بکنن، مطابق به اونا تعلیمات بتن، آموزش بتن و مطابق به اون رویه بتن که تا ای که عسکر برای خودشناسیش و وطنشناسیش درجه مهارتش بالا برود و این سبب می شود که عسکر پابند به تمام اصول و قواعدی که برای همی جامعه متناسب با اوضاع و شرایط چست می باشد. باوری می ایست هر قدر که ما به یک عسکری که بالا را ببینه قماندانش چه رقم کرکتر داره از او نیاموزد بسیار به توصیه ها و نصیحت نمیتانیم ما چیزی بسیار.
تنها طرف عسکری طرف اردوی ملی صاحب منصبا و رهبران بسیار جات مهم هستند. به نظر شما این تغییرات اخیره که در وزارت دفاع و وزارت داخل آمد ای تا چیت کمک خواهد کرد؟ مخصوصا وزارت دفاع وزیر صاحب جدید میگن که آدم پرکار است، اما شما فکر میکنین که در شرایط که بسیار زیاد تبلیغات زیاد است بر علیه اردوی ملی افغانستان یک اردوی قوی و منظم خواهد بتانند جور کنن یا نه؟
باوری نیست که باید هر کس از زندگی بیاموزه و از این تغییرات از این وضعیتی که به وزیر صاحب دفاع پیش آمد من فکر میکنم نقطه کلامی برای درکشان از وضعیت و مسئولیتشان برای آینده بسیار واضح باید چیزایی را که در گذشته به او متوجه نبودن باید باشند، باید شوند و این خود سبب شود که برای ازی که آینده داره وزیر صاحب دفاع از جوان از بسطای بسار طولانی پیشروی داره که اگر بتانه بر معیارهایی که نیاز زمان و انتظار مردم افغانستان است متناسب با او برخورد بکنه و متقاعد باید این و هم رئیس جمهور در هماهنگی برای بهتر ساختن نظام اردوی افغانستان که ما رفتن به طرف سال 2014 داریم که باورها به این ایجاد شو هم برای ملت و هم برای نظام اردوی ملی که این دیگه یک اردوی ملی هست و با تمام مردم افغانستان تعلق داره گذار کرده از همه چیزا، گذار کرده از مسئله قومی، گذار کرده از مسئله تنظیمی و گروهی. این اعتقاد و این فکر اگر وزیر دفاع به خود اول به خود بتانه پیدا بکنه و متناسب با او رئیس جمهور هم از این پروسه ایماد بکنه با رهبری، من فکر میکنم که ما میرویم بک طرفی که امید برای فردا بهتر باشد.
خب و می امید جنرال صاحب لالدین هلال ما مزدورتان مرخص میشم. بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
سلام علیکم. ما شکر الله هستم از ولایت تخار و استاد روستا خیره سروستا فرماز ورده ملی هستیم. از ولایت قندار یک اندوان داشتیم به اسم
سری روز میخواست رفت به طرف خانه خود طالبان در پیدا آورده تا کده او را گرفت گیراوگان او را گرفت گیراوگان نگرد دلک افغانی دو فلیت مادم کنن شکوب بریم و بیاریم که ما این را اعلام کنیم غیر از اون ما سرش میبریم نگه ما در این چی شاره کنیم وقتی دولت میکشه و یا از ما تقاضا داریم که از دولت یا از نفرهای سلیم صرف که در پیش طالبان که رفت آمد دارن اما را دیگه لطفا خواهش میکنیم که ما را آزاد کنن بسیار یک بچه غریبی ناقص است خدا حافظ
شنونده نهایت عزیز به خاطر این که شما گفتید شخصی که گروگان گرفته شده است شخص غریب است و کسی کوی ندارد ما مجبور شدیم آن را از طریق رادیو آزادی نشر نماییم که نشر شد امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو به گوش کسانی برسد که بتواند به این شخص بیچاره کمک نمایند در غیر آن صورت نشر این گونه پیام ها برای ما نیز مشکل است زیرا ما نمی توانیم چنین مسائل را از نزدیک بررسی و تثبیت نماییم و هم توصیه ما به شما و کسانی که به احتمال موارد مواجه می شوند این است که اونا در قدم اول باید به آمرین خود مراجعه بکنند و به تلفن های عاجل تلفن بکنند تا آنها به موضوع رسیدگی نمایند امیدوار هستیم که نشر این پیام به شما و شخص مورد نظر شما کمک کرده بتواند موفق باشید
تشکر از رادیو آزادی که حرفهای دل ما را به گوش والی صاحب ولایت پروان رساند یک جهان سپاس اما سخن اساسی ما نگفته ماند و آن این که معلمین می توانند با افتخار خیمه برپا کنند و زندگی شب و روزی خود را بگذرانند و از جناب والی صاحب سوال شود که آیا انجام خدمات شهری شهرک هم به دوش استادان است شهرکی که در آن راه مطره وجود ندارد آب و برق وجود ندارد که اگر فرزند یک مترسنگ یک استاد بخرد چگونه آن را به زمین خود برساند معلمی که به غیر از 6,000-7,000 ماش دیگر امتیازی ندارد چگونه ممکن است که با این مبلغ هم زندگی را پیش ببرد و هم برای خود سرپناه درست کند و سوال دوم این که بعضی از قسمت‌های شهرک برای ساختن پارک کودکستان سالون فاتحه خانی برج برق و یا مکتب سفید گذاشته شده بود در این روزها ما و هموطنان ما شاهد اشغال آن قسمت‌ها توسط یک تن از تفنگ سالارانی که والی صاحب را از نزدیک میشناسد میباشیم آیا جلوگیری آن هم به دوش استادان است تقاضای ما استادان از مجری برنامه آزادی و شنوندگان این است که فریاد مظلومانه ما استادان که نه زور دارین و نظر را به گوش مسئولین وزارت محترم معارف برسانند که در حل مشکل بی‌سرپناهی ما اقدامات لازمه را انجام دهند از اصول مندی تان یک جهان سپاس احمد یک تن از معلمین معارف فروان
شنوندگان نهایت عزیز یا استادان محترم در ولایت پروان پیام شما را یک بار دیگر نشر نمودیم و همچنان نگفته نماند بسیار زیاد کوشش نمودیم که با مسئولین امور در وزارت معارف تماس برقرار نماییم اما تا حال موفق نشدیم کوشش میکنیم در آینده باز هم موضوع را تعقیب نماییم به هر حال اما تعداد از متخصصین به این فکر هستند که اگر شما بتوانین در بین خود یعنی معلم صاحبای محترم در بین خود اتحادیه درست بکنید و یا مثلا کوپراتیف درست بکنید و یا به شکل از اشکال گرده هم بیایید و با مشوره یک رای حل برای کارتان جستجو نمایید در ممالک دیگر این گونه کارها مخصوصا کوپراتیف ها بسیار موفقانه کار خود را انجام داده می توانند همچنان اگر شما با هم اتحاد نمایید و یک کوپراتیف یا هر چیزی که اسمش مگذارین یک نوع اتحادی درست بکنید شاید بتوانید از طریق کوشش های خصوصی خودتان با بعضی از مؤسسات بین المللی که در این گونه موارد کمک می نمایند تماس برقرار نمایید البته ناگفته نماند استادان محترم بنابر عایدات کمشان نمی توانند وسایل جمعی مدرن امروزی مثل اینترنت و غیره را در اختیار داشته باشند اگر دست جمعی این کار را هم بتوانید، شاید بتوانید از طریق انترنت به مشکلاتتان یک راه حل پیدا نمایید. حداقل وزارت معارف باید در هر مکتب یک دستگاه کامپیوتری داشته باشد و وزارت مخابرات هم باید بتواند که بر تمام مکاتب افغانستان وسایل ارتباطی اینترنتی را مهیا سازد. گرچه وزارت مخابرات در این اواخر فعالیت‌های وسیع داشتند تا اینترنت را تا حد چه می‌توانند وسیع‌تر بسازند. امیدوار هستیم که در این پلانشان موفق شوند، ولی قابل یادآوری است که قیمت اینترنت در افغانستان حتی از بسیاری از ممالک دنیا قیمت‌تر می‌باشد. به این موضوع هم توجه شود. حتی بعضی متخصصین به این فکر هستند که تمام قراردادها با شرکت‌های مختلف افغانستان، با شرکت‌هایی که با این گونه کارها سر کار دارند مثل تلفن و اینترنت و غیره و غیره، باید تجدید قرارداد نمایند تا بتوانند استانداردهای روز را تأمین کنند. به هر حال امیدوار هستیم که به این موضوع استادان محترم فکر بکنند تا بتوانند راه حل برای کارهای خود پیدا بکنند، چون تجربه نشان می‌دهد که با شکایت هیچ کسی به هیچ جای رسیده نمیتوانند. در پالوی شکایت بعضی راه‌های حلم اگر جستجو شود بد نخواهد شد. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد. بازم پیام بگذارید، بازم منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. بدین ترتیب وقت برنامه امروز آزادی شنوندگان به پایان رسید. من هم از حضورتان مرخص میشم تا برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان. شنوندگان نهایت عزیز، حالا نوبت یادداشت شماره های تلفن رسید. لطفا شماره تلفن های ما را یادداشت کنید و تا برنامه آینده من هم از حضورتان مرخص می شوم. خدا حافظ و ناصرتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620 و شماره تلفن بین المللی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 00 4202 21 12 41 38. تکرار می کنم 00 4202 21 12 41 38.
از تو نشانه نرسد مردان.